آوای فیوال.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام جناب فیوال. سلام
شما هم بخیر جناب فیوال.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. اردیبهشت ماه 95 گفتگوی ما رو میشنوید از سالن حافظ. نمایش ناسور و افسانه زمانی، دراماتورژ و کارگردان نمایش.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب تیوال.
سپاسگزارم ازتون خانم زمانی. در ابتدا از انتخاب نمایشنامه برای ما بگید. انتخاب نمایشنامه یکی از متن‌های آقای خیرالله تقیانی بود و معطوف به دوره خاصی هستش.
ببینید، این متن آماده ای نبود. این زمان جشنواره آیینی سنتی دوره پیش، من یک ایده ای داشتم در واقع که یک کار زنانه ای داشته باشیم و به واسطه یک قصه زنانه بتونیم از شیوه های نمایش های آیینی سنتی در اجرا استفاده کنیم. طرح اولیه رو با آقای تقیانی پور در میون گذاشتم. ایشون قصه رو در واقع بسط دادن، گسترش دادن به این شکلی که امروز شما می‌بینید.
ایده فقط زنانی باشه.
بله، قصه زنانه. بله، یک قصه زنانه که سه زن در گذشتهشون اتفاقاتی افتاده که حالا به واسطه اون ما وارد گذشته این زنها میشیم و اتفاقات رو در قالب نمایش‌های آیینی سنتی بتونیم داشته باشیم که کار کرده در واقع شیوه های نمایش ایرانی رو من بتونم در اجرا داشته باشم. اینا رو با آقای تقیانی پور دادم، قصه رو ایشون طراحی کردن و این نمایشی که امروز شما ما شاهده کردین.
بسیار عالی. این که شما خودتون هم دراماتورژ بودین و ایده اولیه‌ام از خودتون بوده، سوال من این هستش که متون آقای تقیانی قاعده و ساختار خاصی داره، مثل تروب طرب، مثل بوقلمون، و خب یک جورایی شاید چون معطوف به دوره خاص تاریخی هستش دست کارگردان رو میبند به نظر من. شما در این نمایش خب دراماتورژ هم بودین، چقدر نمایش پردازی کردید؟ تا چه میزان می‌خواستین نقاطی که مد نظرتون هستش رو علاوه بر متن نمایش تقویت کنید؟
ببینید، من تمام تلاشم این بودش که مقطع خاص تاریخی در واقع نمایشنامه نداشته باشه. البته که قصه مربوط به زمان گذشته و دوره قاجاره، اما اینکه دقیقاً بخوایم اشاره کنیم به کدوم دوره تاریخی، سعی کردم این محوریت قرار نگیره. در واقع روایت قصه برای من در اولویت قرار گرفت و کارکرد شیوه های نمایش های ایرانی در کار. این در واقع در بخش متن بود، در واقع شیوه روایت قصه، و در بخش اجرا کارکرد نمایش های ایرانی در اجرا.
بسیار عالی. نمایش ناسو یک نمایش عاشقانه است و در این حال فمینیستی هستش. میخواستم این سوال بپرسم، حالا نمیخوام بگم فمینیستی رادیکال هستش.
بله، اینطور نیست واقعا.
میخواستم بگم که آیا قصد داشتی یک صدای زنانه رو در مقابل یک صدای مردانه به گوش مخاطب برسونید؟
نه، واقعا تلاشمون این نیست. هیچ کدوم از کاراکترهای این نمایش سیاه نیستن. یعنی اون چیزی رو که در واقع من بازنویسی متن و در دراماتورژی متن مد نظر قرار گرفتم که کاراکترها هیچ کدوم سیاه نیستن. تلاش کردم شخصیت‌ها همه خاکستری باشن و به نوعی بیگناه. همه این آدم‌ها شرایطی که درش قرار می‌گیرن در واقع اونها رو به این سمت سوق میده که قصه به این سمت رانده بشه. مرد جوانی که در انتهای نمایش در واقع از دست میره به خاطر پلیدی این زنها نیست، به خاطر شرایط نابسامانی که شاید درش قرار گرفتن، نگاه عاشقانه‌ای که هر کدوم این زنها دارن و هیچ کدوم قصد نابود کردن این عشق رو ندارن، اما شرایط به سمت و سوی میره که در واقع به این انتهای انتهای تراژیک در واقع منتهی میشه. بنابراین نه، در واقع یک نگاه فمینیستی نیست، یک نگاه انسانیه به نظر من به ماجرا، که حالا کاملا میطرفانه است. در واقع یه شاید اشاره‌ای به در واقع به نوعی سرکوب شدگی زنها در طول تاریخ ما هم باشه، که شاید این سرکوب شدگی از طرف اجتماع، از طرف فرهنگ غالب اون دوره باعث شده که گاهن حتی وارد بازی‌هایی بشن و یا تصمیماتی بگیرن که حتی به خودشون آسیب رسونده.
بسیار عالی. بپردازیم به شخصیت پردازی کاراکترهای این نمایش. نسیم ادبی در نقش دختر یک مطرب هستش.
بله.
و رویا میرعلمی در نقش دختر یک اشرف‌زاده. این دو کاراکتر با هم تفاوت‌های عاطفی دارن در تقابل با تنها کاراکتر مرد این نمایش. تا چه اندازه نگاهتون در واقع در بین در واقع انتخاب اون داستانی که بین هر دو کاراکتر اتفاق می‌افتد قرار بوده بی‌طرف باشه و پردازش کردن دو تا شخصیت رو؟
ببینید، به هر حال چه ملک که بازیگر این نقش خانم نسیم ادبی هستن، چه پریبانو که بازیگر نقش خانم میرعلمی هستن، هر دو بدون اینکه بدونن و در واقع تصمیمی از پیش گرفته شده داشته باشن وارد این بازی شدن. ملک از قبل تمایلاتی به این مرد جوان داره، مرد جوان رو در خونه پناه میده که حالا دختر جوانی در اونجا وجود داره که ناخواسته ارتباط عاطفی بین اینها ایجاد میشه. هیچ کدوم اینها از قبل تصمیم گیری نکردن برای این اتفاق و شرایط در واقع این رو پیش میاره که به این سمت و سو برن. بنابراین این که بخوام بگم یک انتخاب از پیش تعیین شده برای این بوده که تعمدی داشته باشیم، میگم همون چیزی که اول بهتون گفتم، تمام این کاراکترها از نظر خود من خاکستری‌اند. همه تحت شرایط ویژه‌ای که در اون قرار میگیرن تصمیم میگیرن، انتخاب میکنن.
قهرمان اصلی نداره نمایشتون؟
به اون مفهوم نه.
نه
اون قهرمانی که در واقع بخواد ضربه نهایی رو بزنه، همه این آدم‌ها در واقع ضربه خورده هستن در این نمایش
و تماشاگر در این نمایش مدام در حال روایت داستانی هستش که بین گذشته و آینده در حال پل زدن هستش، ارتباط میگیره در چندین فضای مختلف. من میخواستم سوالم رو اینگونه پرسم، وحدت زمان رو چگونه برای تماشاگر ترسیم میکنید؟
ببینید، یک جریان سیالی بین زمان گذشته و حال در این نمایش وجود داره. این جریان سیال در واقع از اون چیزهایی که ما در شیوه نمایش‌های سنتی خودمون داریم، جریان سیالی که هم در زمان وجود داره هم در مکان. یعنی در شیوه های نمایش های آیینی سنتی شما نه در واقع تعویض مکانی دارید، نه تعویض زمانی، همه این چیزها در لحظه اتفاق میفته.
و اینو سپردیم به جریان سیال، حتی تعویض مکان و زمان، درسته که مکان به صورت ایستا جلوه میکنه،
ایستا هست، اما به هر حال من دارم از سکو استفاده میکنم. سکویی که در نمایش های ایرانی تداعی کننده هر چیزی هست. تداعی کننده میتونه یک چهارگوشه خانه باشه، میتونه تداعی کننده حیات باشه، یا در واقع محوطه بیرونی، هر جایی رو میتونه تداعی کنه و این قراردادیه که ما با تماشاگر میذاریم و تماشاگر به راحتی میپذیره، چرا که با این شیوه نمایش های آینی به راحتی ارتباط برقرار میکنه و آشناست. ما در تعزیه‌مون، در سیاه بازی و دیگر شیوه های نمایش های آینی سنتی این تجربه رو داشتیم که این قرارداد مکان و زمان خاص رو برای تماشاگر از قبل شکوندیم و با کوچکترین نشانه های تماشاگر این رو میپذیره. در جنس بازی، در یک المان کوچیک در لباس اکسسوار، بازیگر، اکسسوار و هر چیز دیگری، تعویض نور، حالا نور باز یک مفهوم مدرن تره در نمایش، اما از این مفاهیم مدرن ما استفاده کردیم در کنار اون در واقع شیوه نمایش های آینی سنتی که داشتیم، که این جریان سیال رو بین زمان و مکان مدام داشته باشیم و در واقع درک و ادراکش رو به عهده خود تماشاگر بذاریم، که از نظر من به خوبی ارتباط برقرار میکنه تماشاگر. ممکنه در لحظاتی خصوصا در شروع نمایش متوجه این مسئله نشه، اما به تدریج که نمایش جلو میره این قرارداد رو تماشاگر درک میکنه و میپذیره، چرا با این شیوه ها آشناست به نظر من.
بسیار عالی. خانم زمانی عزیز، من میخوام بپردازیم به طراحی صحنه‌تون، طراحی صحنه که ساده و مینیمال بود و خب روی کرده مکانش رو شما خودتون توصیف کردین در سال قبل. اینکه تماشاگر در مواجهه با نمایش های آینی سنتی توقع یک جلوه های بصری خاصی داره که تداعیگر اون دوران باشه، این زیباشناسی نمایش رو میرسونه، این معماری که تماشاگر انتظارشو داره، ولی شما طبق همون فرمایش خودتون خواستید که ساختار اون طراحی صحنه رو هم بشکنید گویا.
ببینید، اتفاقا من میخوام بگم در شیوه های نمایش سنتی ما صحنه جلوه خاصی نداشته هرگز، همیشه بر روی سکو اجرا می‌شده.
باید نباید باشه، یعنی می‌خوام بگم یک باید این گونه نمایشا نباید باشه.
نه اتفاقا اصلا اینطور نیست. من فکر می‌کنم صحنه عنصریه که شاید توی سال‌های اخیر به نمایش‌های آینه سنتی ما وارد شده، عنصریه که از قبل وجود نداشته.
چون اشارهتون به شبیه خانی و نقالی هستش، درسته؟
شبیه خانی، نقالی، سیاه بازی، تخت حوزی. شما اسم نمایش تخت حوزی از این در واقع گرفته میشه که بر روی
یک تخته است.
بله، یک حوزی تخت میزد، تخته میزدن، شبیه یک سکو میشده و اجرا میکردن. یعنی دکور به اون مفهوم غربیش، تئاتری که در واقع الان تئاتر کلاسیک که ما الان در نظر داریم، در نمایش‌های آیینی سنتی ما به این مفهوم وجود نداشته. و میگم این قراردادهایی بوده که نمایشگران با مخاطبین خودشون میذاشتن و اینا به راحتی میپذیرفتن. ببینید در شیوه شبیه خانی ما در تعزیه یک تشت آب رو میارن و تماشاگر به راحتی میپذیره این رود فراته. اینها قراردادهاییه که در شیوه نمایش های آینه سنتی وجود داشته، وجود داره و هنوز هم در واقع دوستانی هستن که از این شیوه ها استفاده میکنن. شاید در سالهای اخیر،
من جمله آقای حسین کیانی،
بله بله، شاید در تمام این سالهای اخیر ما دکور رو وارد نمایش های آینه سنتی کردیم، اما اصل و بایدی در نمایش آینه سنتی
چون باورتون این هستش که پس ضرورتی نداره.
ضرورتی نداره و اصلا میتونه نباشه. ما هم تلاشمون این بود که در صحنه پردازی و استفاده دکور از همون شیوه سکویی نمایش های آینی سنتی استفاده کنیم، حالا با نگاهی دیگه، روی کرده دیگه که در واقع کار کرده مناسب رو برای نمایش ما پیدا کنه.
بسیار عالی. خانم زمانی عزیز، داستان علاوه اون تم عاشقونه داستان‌های مختلفی هم در کنارش داره، از جمله داستان دوران مشروطه که ذبیح درگیرش هستش. بلی. من می‌خواستم ببینم آیا رویکرد شما در این خصوص این بوده که تماشاگر رو با ما به ازاهای امروزیش هم در واقع درگیر کنید؟
ببینید یک اصلی همیشه وجود داره، این که میگن تاریخ مدام در حال تکراره. یعنی این مفاهیم، این موارد همیشه چیزهایی که خصوصا در کشور ما، کشور پر تنش و در واقع پر مسئله که ما سیاست زدی که در واقع ما داریم، همیشه این موارد تکرار میشه. نه این که در واقع اصل باشه مشروطه خواهی و مسائل سیاسی برای ما، دستمایه برای در واقع شکلگیری قصه، روایت و در این اینکه در واقع ما یک قصه عاشقانه ای رو روایت میکنیم، به مفاهیم دیگری هم در کنارش میپردازیم. و اینکه یک چیزی برای خود من اصل بود توی این قصه، اینکه ما جماعت مطرب رو در طول تاریخ خودمون، مطرب در واقع به اون مفهوم نادرستی که گاهن استفاده میشه از این واژه، جماعت طبقه پایین و فرودست حساب میکردیم، جماعتی که انگار بی سواد بودن، جایگاه اجتماعی نداشتن و حالا به مطربگری در واقع روی می آوردن. اما این خلاف واقعه. این جماعت گاهن از کسبه بسیار در واقع سرشناس و گاهن قابل اطمینانی توی بازار بودن، شناخته شده بودن و قابل احترام. خیلی هاشون مشاغل دیگری داشتن، اما مطربگری هم می کردن، شبیه خانی هم می کردن، یا در واقع شیبه های دیگه نمایش های ما. اتفاقا در جایی کاراکتر اصلی نمایش ما میگه درد دل سوخته مردم رو مطرب جماعت از همه بهتر میدونه. چرا؟ برای اینکه ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با زندگی روزمره مردم داره، از خود این مردمه و از جنس این مردم. یکی از در واقع موارد دیگری که برای خود من مهم بود در مورد کاراکتر مرد این قصه در نظر گرفته بشه، که اینا در طول تاریخ آدم‌های بی‌سوادی نبودن، آدم‌های معمولی نبودن، اینها آدم‌هایی بودن که موسیقی می‌دونستان، شناخت اجتماعی داشتن، روانشناس‌های در واقع
چندبعدی بودن،
بله چندبعدی بودن، روانشناس‌های مطمئنی بودن برای مردم، به خاطر همین مردم بهشون اطمینان می‌کردن و اینها رو توی اندرونی‌های خودشون راه می‌دادن، چرا که به خوبی می‌دونستان در هر شرایطی چی داشته باشن، همیشه یک در واقع یک ترفندی رو در آستین داشتن برای اینکه در واقع مرهمی بر زخم‌های مردم باشن در شرایط خاصی. و این برای من مهم بود که این کاراکتر اصلی یک آدم بی سواد و در واقع عامی به نظر نرسه، جوان تحصیل کرده، مشروطه خواهه، در این حال مطربیگری میدونه، چیزی میدونه، موسیقی میدونه، مطربی میدونه، شعر میدونه که در واقع بسیاری از مردم اون دوره ازش بی بهره بودن.
میتونیم مثالش رو هنرمندان امروز کشور رو بزنیم.
بله.
بپردازی به موسیقی نمایش خانم زمانی عزیز. البته صداهایی که میشنوین صدای داخل سالن هستش. این که موسیقی به عنوان یک عنصر نمایشی خیلی کنش‌زا بوده و حالت برونگرایانه داشته به نظر من، از انتخابای موسیقیتون برام بگین چقدر قرار هستش که در شبیخانی ها، نقالی ها، در واقع رکن نمایشی محسوب بشن.
به هر حال موسیقی جزء لاینفک نمایش های ایرانیه و اینکه تخت حوزی رکن اصلی نمایش های ایرانیه، در نمایش های تخت حوزی، شبیخانی، هر کدوم در واقع ویژگی های خاص خودش رو داره، شیوه خاص خودش رو در واقع موسیقی هم داره، کارکردهای اساسی داره موسیقی در نمایش ایرانی، خصوصا در تعزیه ما واقعا به نوعی تعزیه و شبیه خانی حافظ موسیقی ایرانی بوده، به نوعی نگه داشته تمام دستگاه های موسیقی ایرانی رو و جایگاه مهمی داره. در نمایش ما هم که من از شیوه های مختلف نمایش ایرانی تلاش کردم استفاده کنم، موسیقی رکن اصلی این کار محسوب میشد، چرا که از همه مهمتر این که من دارم به شخصیت هایی میپردازم که شغل اصلیشون سر و کار داشتن با موسیقی، مطرب هستن و موسیقی رو به خوبی میدونن، بنابراین در کار موسیقی جزو ارکان اصلی محسوب میشد.
بسیار عالی. من سوال پایانیم رو میپرسم، شاید مربوط به ناسور نباشه و مربوط به تخصص شما باشه. خانم زمانی عزیز، حال و روز تئاتر عروسکی ما این روزا چگونه است؟ اینکه ما فقط یک سالن نمایشی در واقع تخصصی در این زمینه داریم و شاید بزرگ سالان زیاد استقبال نکنه.
منظورتون از یک سالن تخصصی؟
سالن فردوسی.
خب اونم حتی بهش نمیشه گفت واقعا سالن تخصصی، برای که فقط یک شیوه خاص نمایش عروسکی در اون اجرا میره. من هر نمایش دیگه هم کار کنم بازم باید سوال نمایش عروسکی جواب بدم.
اگه تمایل دارید.
نه هیچ اشکالی نداره، باعث خوشحالی منه. ببینید به هر حال
چون یک جورایی به نظر مظلوم واقع شده این،
بله این که هست. به هر حال البته شما فقط نمیتونید بگید نمایش عروسکی در ایران مظلوم واقع شده، بسیاری از شیوه های دیگه در ایران مظلوم واقع شده. ببینید ما دوچار یک هرج و مرج عجیب و غریبی هستیم در انتخاب آثارمون و در نمایش هایی که بر روی صحنه داریم. ما هن فراموش میکنیم که نمایش های ایرانی، خود نمایش ایرانی واقعا من فکر میکنم مظلوم واقع میشن. نمایش های ایرانی میتونه کارکرد بسیار زیادی برای روزگار ما و زمانه ما داشته باشه.
آینی
ما
سنتی ازش... رو
میفرمون کلا نمایش های ایرانی، بله آینی سنتی میتونه کارکرد بسیار داشته باشه و ما گاهن ازش غافل میشیم. نمایش عروسکی هم همونه، واقعا ما نمایش عروسکی رو شاید از اول تعریف درست براش نداشتیم و در واقع شیوه نمایشی برای کودکان در نظر گرفتیم و استفاده از این ابزار مناسب کارگردانی رو نادیده میگیریم. چه خود نمایشگران عروسکی، چه در واقع متولیان تئاتر کشورمون، هیچ فرقی نمیکنه. چون این نادیده انگاری در واقع راجع به این در واقع شیوه تئاتری بسیار در واقع گسترده وجود داره، به همون منظور هم شما میبینید که نه تعداد در واقع کارهای زیادی در طول سال دارید، نه سالن‌هایی رو در واقع به این امر اختصاص میدن، نه در واقع متولی وجود داره که پیگیر ماجرا باشه، برای همین محدود میشه به همون دو سالانه جشنواره نمایش عروسکی که اون هم در واقع کارهایی که اونجا اجرا میرن، بله معلوم چه سرنوشتی پیدا میکنن. امیدوارم که واقعا شرایطی پیش بیاد با یه نگاه مدبرانه تری در واقع به این شیوه نمایش عروسکی که میتونه کارکرد بسیار زیادی خصوصا در زمانه ما داشته باشه، چرا که میگم زبان بسیار خوبی داره نمایش عروسکی و ابزار بسیار خوبیه، که انشالله بتونیم شاهد رشد و گسترش این نمایش عروسکی باشیم و مختص به یک سالن خاص و با شیوه اجباری خاص واقعا نباشه، چون در سالن فردوسی غیر از نمایش عروسکی نخی هیچ شیوه دیگه قابل اجرا نیست.
من اگه بخوام صحبت‌های سرکار خانم زمانی رو خیلی موجز و کوتاه کنم، میگم که نگاه مدبرانه. سوالات من در اینجا به پایان رسید. خانم زمانی عزیز، اگه ناگفته‌ای از نمایش ناسور دارید من در خدمتتون هستم.
نه من خیلی خوشحال شدم که شما امشب تشریف آوردین اینجا، کار رو دیدین، امیدوارم که اتفاقهای خوب برای همه کارها باشه، کار ما همچنین، و اینکه تماشاگران ما در واقع به نمایش‌های ایرانی ارزش و بهای بیشتری بدن و امیدوارم که همه سالن‌ها پر مخاطب باشه من جمله سالن ما.
ما هم امیدواریم که تماشاگر به این ژانر نمایشی روی خوش بیشتری نشون میده. از سرکار خانم زمانی برای حضورشون در این گفتگو سپاسگزارم. برای خودشون و گروهشون آرزوی موفقیت دارم. امروز شب چهارم اجراتون بوده، درسته؟
بله.
در ادامه امیدوارم که سالونتون بیشتر از این هم استقبال بشه.
متشکرم از شما
دوستان عزیز، با ما بودید. من آریا راغب کیانی، تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.